بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درخواست شده بود که سوره تغابن رو به پایان برسونیم، گرچه یه موضوعیتی با بحث قیامت و آخرت ندارد، ولی چون درخواست شده آیات رو من سریع ترجمه میکنم و بعد در سوره تحریم باز بخشی مربوط به قیامت هست که انشاءالله بتوانیم امروز به اون هم بپردازیم و به اتمام برسیم. آیه 12 از سوره تغابن. بسم الله الرحمن الرحیم. و اطیع الله و اطیع الرسول فا ان تولیتم فا انما علی رسولنا البلاغ المبین. در بحث اطاعت خیلی سخن گفتیم و گفته شده و روشن هست که در دین و مباحث دینی اساس اطاعت و اطاعت هم صرفاً باید از خدا باشه و حتی پیامبر هم خودش مطیع خداست، از او اطاعت میکنه. بنابراین هیچ کس نمیتواند و حق ندارد خودش تا جای خدا بگذارد، حتی اگر نبی باشد، پیامبر باشد. و به همین جهت بعد از دعوت و امر به اطاعت از خدا و رسول، رسول هم به جهت اینکه کلام خدا را ابلاغ می کند بعد می گوید اگر که شما روی برتابید و پشت کنید به رسول و به خدا، رسول وظیفه ای جز بلاغ ندارد، اون هم بلاغ مبین، یعنی فقط بگوید که این کار رو بکنید، این کار رو نکنید، هیچ وظیفه دیگری ندارد. یعنی دنبال شما نمی آید، ناز شما را نمی کشد، به شما تحمیل نمی کند، پول به شما نمی دهد که به خاطر پول ایمان بیاورید، مقام به شما نمی دهد که به خاطر مقام ایمان بیاورید، فقط به شما ابلاغ می کند که این کلام خداست و اگر صلاح دنیا و آخرت خودتون رو می خواهید از این کلام تبعیت کنید، اطاعت کنید. ببینید آنچه که بر سر همه ادیان آمده همین بوده که اطاعت خدا تبدیل شده است به اطاعت از بنده و این از باب شرک است. یعنی این که میگوید برای خدا شریک قرار ندهید و خدا شرک را نمی آمرزد و یغفر ما دون ذلک و غیر شرک را می آمرزد، یعنی همه نابسامانی های جوامع بشری، همه آسیب های اجتماعی در جوامع بشری، همه خشونت ها، قتل و غارت ها، قشقل ها، تعدی و تجاوز ها، ظلم و ستم ها، همه ناشی از شرک است. و شرک بخشی از نماد استکباره. یعنی شیطان هم خودش رو جای خدا قرار میدهد، یعنی نفس اماره و صفت استکبار در انسان خودش رو جای خدا قرار میده. یعنی من وقتی گفت من، یعنی من شریک خدا هستم و همه چیز از این ناشی میشه، همه بدی ها از این نقطه ناشی میشه. بنابراین اطاعت اصله. یعنی اگر کسی هم آمد و دعوت کرد به راه خدا، خودش باید مطیع باشه. اینکه پیامبر توانست یه عده‌ای رو از جاهلیت به مدنیت بیاورد، برای که خودش نمونه بود، الگو بود. و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا اینکه رسول هم الگو باشد برای شما، گواه باشد، شما عمل او رو، رفتار او رو، اخلاق او رو ببینید و از او تبعیت بکنید. به همین جهت اطاعت از رسول را بعد از اطاعت از خدا آورده. ولی با این حال تولی یعنی پشت کردن و روی برتافتن را برای انسان نهاده است، یعنی تو مختاری، میتوانی قبول نکنی، میتوانی اطاعت نکنی. الله لا اله الا هو، این خدایی که میگوید ازش تبعیت بکنید، معبودی هست که جز او کسی دیگری نیست. ببینید بلافاصله تقابل با شرک رو مطرح میکنه که اگر میخواهید اطاعت بکنید، بدانید که فقط یک معبوده و یک راهه و یک هدایته. راه نیست، طرق نیست، فقط همین یک خداست. این تأکیدات قرآن واقعا خیلی خیلی جالبه، برای اینکه انسان دائم، یعنی من همیشه تأکید دارم قبل از اینکه نگاهمون رو به دیگران بیاندازیم، دیگران رو مورد نقد قرار بدهیم، بگیم فلانی مشرک است، فلانی کافر است، فلانی ظالم است، فلانی بیدین است، بیایم توی خودمون به خودمون رجوع بکنیم، ببینیم اول این آیه که میخوانیم بر خود من انطباق دارد یا ندارد. تمامه، باز تکرار میکنم، تمام فسادها از اینجا ناشی میشه که حتی کسانی که خودشان را مبلغ میدانند، مبلغ دینی میدانند، خودشان را در جایگاه رسول خدا نشاندهاند و خودشان را نایب ولی خدا و نمیدونم رسول خدا میدانند، اینا اصلا به خودشون رجوع نمی کنند که عمل خودشون را نگاه بکنند، همش با مردم حرف میزنند که شما اینطور باشید، شما این کار رو بکنید. اگر به خودش رجوع بکنه و ببیند آیا دیدش نسبت به همین آیه الله لا اله الا هو، حالا اونجا در آیه الکرسی میگه الحی القیوم، الحی القیوم تعریف میکنه خدا رو، خدا کیه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نه چرت میزنه نه خواب میره، یعنی حداقل با ایجاد این تفاوت بین انسان و خدا، هیچ کس خودشو نمیتونه جای خدا بگذاره. اینجا همینه، الله لا اله الا هو، معبودی است که جز او معبود دیگری نیست. خب اگر اینطوری شد، مثال زدم قبلا، باز هم مثال میزنم، حالا وقت نمازه، وقت کارم هست، حالا نماز بخونیم یا کار بکنیم؟ اگر کار کردیم یعنی غیر از خدا معبود دیگری هم هست، این کار، این کار به کجا منتهی میشه؟ به پول. پس غیر از خدا پول معبوده. پول یعنی چی؟ یعنی معاش دنیا، یعنی دنیا، یعنی پرستش دنیا، پس اون هم معبوده، پس مشرک. اگر حاضر نشد به خاطر خدا کار و دنیا را رها بکند، پس خدای دیگری و معبود دیگری هم غیر از او هست. همینه، همینه که الان مشغولش هست، این معبودشه. به همین جهت جامعه متلاشی میشه، جامعه از هم میپاشه، دیگه اجتماع نیست. یعنی این جمعیتی که باید سر ظهر، سر عصر، سر مغرب، سر عشا، سر بامداد همه به هم جمع بشن، با هم نماز بخوانن، با هم اتفاق بکنن، با هم اظهار محبت بکنن، اینا پراکندن، هر کدامی یک خدا دارن که میپرستن و بعد میره اون خدایی که حال براش نماز میخوانن. و در اون معبود دوم اتفاقاً اتفاق نظرشون بیشتره، چون سر ظهر وقت نماز همه مغازه ها بازه، همه کار میکنن، یعنی این یک معبود دومی رو همه قبول دارن، اینا حالا باید بدش کرد. الان مشتری هست و الان پول هست و الان داد و ستد هست و همه چیز الانه. میشه شرک؟ اینا تعارف نداره. وقتی اینا رو برای مردم نگفتند، اون کسانی که پیشوا بودن، اون کسانی که زمام دین رو به دست گرفتن، اینا رو برای مردم نگفتن که اصلا شرک چیست. خداوند برای کافرها نمیگه مشرک، به مؤمنها میگه مشرک میشی. یعنی شما میایید ایمان میارید به این خدا، خدا رو قبول میکنید، او را میپرستید، عبادتش رو میکنید، در کنار او بت‌های دیگری هم دارید. ما حالا ادامه بدید. الان فوتباله، وقت نمازم هست. کدوم مهمتره؟ فوتبال. تا فوتبال تمام بشه نماز که دیر نمیشه، میخونید. پس اونم معبوده، پس مشرک. دو تا خدا دارید، یک تیم فوتبال، یکی خدا. حالا این ارجعه، الان اینو میپرستن. الان که وقت پرستش اون هست، حالا این میاد جلو. واقعاً ما چیزیش نمیگیریم. از این جهت شما میبینید جامعه متلاطمه، جامعه مضطربه. توی اون حدیثی بود راجع به نماز جمعه، حتما شنیدید که در اونجا پیامبر میفرماید ولا جمعت لا شملهم، خدا هرگز این امتی که جماعت و جمعه را ترک کند، یعنی مخصوصا جمعه را، و دوره هم جمع نشوند، اینا دیگه اصلا پراکندن، خدا اینها را گرده هم نمی آورد. یعنی آثاری که باید از اجتماع نصیب امت مسلمان بشود نمیشه. و شما ببینید هر کاری بخواید در جامعه بکنید، هر پیشرفتی، هر ترقی، مقابله با هر فسادی نیازی به اجتماع داره، نیازی به جمع داره. پس این جدا میبینید حکومت ها از اجتماع میترسن. وقتی حکومت نظامی میشد زمانشان، میگفتن اجتماع بیش از دو نفر ممنوعه. ببینید برای یک نظامی با اون همه توپ و تانک، و در اون زمانی که ما 14 میلیون جمعیت داشتیم، 550 هزار نفر ارتش شاهنشاهی بود، سرباز داشت فقط، غیر از افسر و تشکیلات. از اجتماع دو نفر میترسیدن. پس که میگه ید الله مع الجماعه، دست خدا، قدرت خدا از جماعت میاد بیرون. برای اینکه جماعت توحیده، تفرقه شرکه. تفرقه یعنی چی؟ یعنی هر کسی یک خدایی داره. توی مساجد ما میری، نه هر کس داره برای خودش نماز می‌خونه. یعنی همه یکی خدای جدا دارن. توی خانه ها بیای، هر کسی برای خودش داره نماز می‌خونه. یکی ساعت 12 می‌خونه، یکی 1 می‌خونه، یکی 3 می‌خونه، یکی 10 می‌خونه، یکی 5 می‌خونه. یعنی چی؟ یعنی هر ساعتی یه خدای جدایی داره و این آدم هم یه خدای جدایی داره. از این جهت بعد از اطاعت از خدا و رسول باید نفی شرک بکنه. اللهو، اون خدایی که میگویم ازش اطاعت بکنید، لا اله الا هو، هیچ معبود دیگری جز اون است. و علالله فلیتوکل المؤمنون، اگر کسی واقعا ایمان دارد، ایمان آورندگان به خدا تکیه میکنه، نه به چیز دیگه. یعنی به این امور دنیایی تکیه نمی کنه. ببینید ما خیلی فاصله داریم با این آیات. اول به همه چیز تکیه می کنیم، بعد به خدا. اگر یه وقت نوبتش شد، اونم زبانی، اونم زبانی، نه عملی. تکیه به خدا اینه که انسان رزقش رو از خدا بخواد، سلامتش رو از خدا بخواد، پیشرفت و سعادتش رو از خدا بخواد. وقتی همه رو از خدا بخواد، یعنی همه رو از کتاب خدا میخواد، از هدایت خدا میخواد، از نور خدا میخواد، نه از خودش. وقتی اینطوری شد، یک محور در جامعه پیدا میشه، خدا و کتاب خدا. اون هم که میگه از رسول اطاعت کنید، برای اینکه رسول براق کتاب خدا در دستشه، ابلاغ میکنه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، باز میمونید پشت سر هم، دقیقا دست میذاره قرآن روی نقاطی که انسان را از توحید به شرک میبره. چرا تو مشرک میشی؟ یا به خاطر زنه، یا به خاطر بچه است، یا به خاطر خانه است مشرک میشی. خب حالا این بچه من در آینده کار میخواد، میخواد بره دانشگاه، میخواد شغل بگیره، نمیدونم ازدواج بکنه. اگر ما امروز یک حرف حقی را بزنیم ممکنه این رو پس فردا کار بش ندن. خب پس ما کار رو از خدا نمیخوایم، توکلمون به خدا نیست. از یه افراد و اشخاص دیگری میخواهیم، پس باید هوای اونا رو داشته باشیم، پس توکلمون به خدا نیست. از این جهت میگوید همسران، فرق نمی کنم، به زنها میگه شوهرانتون، به مردان میگه زنانتون، میگه ازواج شما، همسران شما. ممکنه زنها به خاطر شوهرانشون از راه خدا برگردن، یعنی مشرک بشن. و به همین جهت هم زن لوط و زن نوح را مثال میزنه و زن فرعون را مثال میزنه و مریم را مثال میزنه، زنان خوب و بد را مثال میزنه، که اینها به خاطر خدا کار کردن و به خاطر همسرانشون خدا رو کنار نگذاشتن. پس ای کسانی که ایمان آورده هم، این خطاب به اهل ایمانه، میگه شماها مشرک میشید، بدانید که از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شما هستن. دشمن کیه؟ اینه که انسان رو از توحید به شرک ببره. در لفظ قرآن دشمن اینه. اگر برای این کار شمشیر هم برداشت، اون به تبع این دشمنیست. بله، اساس دشمنی که قرآن مطرح میکنه، که میگه شیطان دشمن شماست، اینه که از توحید اون رو به شرک میبره، این دشمنه. هر کسی این کار کرد دشمن انسان مؤمن و موحده. حالا اگر نفس شیطانی خودش باشه اون دشمنش، انسان بیرونی باشه اونم دشمنش، همسران و فرزندان باشن اونم دشمنه. چه همه از این گرانفروشی ها، کمفروشی ها، تقلب ها، قشر و قله در معاملات، زیر و رو زدن ها و گفتن ها، همه این ها برای چیه؟ برای اینکه بنده پول بیشتری به دست بیارم و مثلا یه وضع بهتری برای اولادم درست بکنم. برای همین فحذروهم، پس از اونها بر حذر باشید، یعنی از فتنه، از دشمنی اونها برحذر باشید، از این که اونها شما را مشرک بکنند برحذر باشید. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگر شما ببخشید، گذشت بکنید و روی برگردانه، اصلا صفح، همین صفحه هم که میگیم یعنی روی یه چیزی، صفحه یعنی روی یه چیزی، روی که صاف هست و پیداست. پس عمل صفح یعنی اینکه رو را برگرداندن، یعنی نگاه نکردن. یه بدی رو میبینه، زشتی رو میبینه، این رو روش رو برتابد، یعنی به سمت اونها نره، به سمت بدی نره، از بدی روی برگردانه. و تغفرو، و مورد مغفرت و آمرزش قرار بدهید، خداوند هم غفور و رحیم است. چه کسانی را؟ کسانی را که قبلا این خصوصیت ها رو داشتن، قبلا به سمت شرک می رفتن، قبلا کافر بودن، قبلا، اما چی؟ از سر جهل. حالا آمده، موحد شده، بله، حالا باید مورد بخشش قرار بگیره، مورد صفح قرار بگیره، مورد مغفرت قرار بگیره. الان برگشت. اما اگر الان بخواهید همون سختگیری ها رو داشته باشید، اینها باز برمیگردن به جایگاه اولشون. بنابراین در عین اینکه ببینید، خیلی نکته دقیق و باریکی است، در عین اینکه خانواده رو مطرح میکنه، اولاد و همسران رو مطرح میکنه و حذر رو مطرح میکنه که از اینها بر حذر باشید، اینها شما رو منحرف میکنن، اینها دشمن شما هستن، اما جای بخشش و صفح و مغفرت رو باقی میگذاره که اگر برگشتن از شرک دست برداشتن، شما هم گذشته اونها رو نادیده بگیرید و ببخشید تا به این راه خوب ادامه بدن. انما اموالکم و اولادکم فتنه. باز هم تأکید میکنم، جز این نیست که مالهای شما و فرزندان شما، این مبحث آزمون و امتحانن برای شما. فتنه یعنی امتحانن، امتحان سخت، اینا امتحان. ببینید آیا به خاطر فرزندان راه خدا و هدایت خدا رها میکنید یا نه؟ والله عنده اجر عظیم، پاداش بزرگ، اجر عظیم پیش خداست. خب اینا خیلی سخته، یعنی هم عملش سخته، هم اینکه حتی آدم بهش ایمان بیاره خیلی سخته. که حالا خب خیلی وقتا شده ما صحبت میکنیم، میبینیم، میپرسیم، هست تو خانواده خود ما، بیرون، دورتر، دوستان، اینکه خب شما حالا مثلا برای عروسی فرزندتون چرا اینقدر توسعه میدید؟ خب عروسی یک باره و اینا هم حالا به هر حال یه آرزوی دارن و آرزو بر جوان عیب نیست و حالا طور نیست و یه وامی میگیریم و یه قرضی و بالاخره حالا یه مهمانی میدیم و دوستان و خویشان هم میان و یه ولیمه ایست. خب اینجا پس به خاطر اولاده. آیا خدا میگه همین کار رو بکن؟ بلتا یه حدش خیلی خوب. اینقدر که این کارها توسعه پیدا کرده و بعد ریخت و پاش هایی که پیرامونش هست. همین دو سه هفته پیش ما یه مهمانی داشتیم، یه خیلی جاهای دنیا رفته بود، بعد از ژاپن تعریف میکرد که مثلا اتاقها و خانه ها چقدر کوچیکه که حتی مثلا درهاشون رو به توی اتاقا اینا نمیتونه باز بشه، همه درها کشویه، کشویی باشه که فضا نگیره. خب یه همشه ملتی ببینه حالا پیشرفتاشون. بعد صحبت از این شد که امسال اول تابستان دولت ژاپن اعلام کرده که برای کاهش مصرف انرژی برق کراوات و کت در ادارات آزاده و کسی میخواد نداشته باشه میتونه. تا امسال اجباری بوده کت و کراوات در ادارات رسمی باید باشن، برای اینکه کولرها کمتر کار بکنن، برق کمتر مصرف بشه، کت و کراوات نداری. بعد میگفت یه جاهایی مهمانی، مثلا مهمانی میدن، مهمانی بزرگ حال دارن، ثروتمندانی دارن که مهمانی میدن، اینها به یه مؤسسات خیریه درست شده زنگ میزنن که اینجا امشب مهمانی است، شما فلان ساعت بیا. اونا با دو تا سه تا وانت و وسایل بسته‌بندی و چند نفر میان، مهمانی که تمام شد غذاهای اضافه رو بسته‌بندی میکنن، میبرن محله‌های فقرا میدن، اسلام ها میبرن اونجا میدن. وقت تو مهمانی های ما ببینید، افتخار ما اینه که تایه بشقاب زیاد بیاد. بعد میگفت یکی از ژاپنی ها میگفت اصلا فلسفه این که ما با دو تا چوب غذا میخوریم اینه که حتی یک دانه برنج تایه بشقاب نمونه، برداریم بخوریمش و زیادم غذا نمیریزیم توی ظرفمون، همونقدر که بخواییم کم کم میریزیم، اول پر نمی کنیم. ما یه مهمانی باشه از اول هول میزنیم که اگه بشقابونو پر نکنیم بعد تموم میشه دیگه، به ما نمیرسه. اصلا فرهنگی که اسلام میخواسته درست بکنه، ان الله لا يحب المسرفين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، بعد ایشون میگفت، اون ژاپنی بر من توضیح داد که به شما در نظر بگیر که 100 میلیون جمعیت ژاپن روزی یه دونه برنج بندازن، این تایی بشقابشون یه دونه برنج بمونه، 100 میلیون دانه برنج میشه، چند تونه حسابگرن که پیشرفت میکنن. وقت ما ببینید چه همه میلیون تن زباله شهرهای ما داره، بیشترش هم غذا هست. اصلا ما مثلا عیب میدونیم که یه وقت استخوان مرغ یا گوسفند اینا گوشتشو خیلی تمیز پاک بکنیم، اینا بهمون میگن مثلا گدا هست، مثلا چیز دلیده هست، اینا باید با این گوشتهایی که بهش چسبیده اینا بریزیم توی زباله. خب اینا همش فتنه است، آزمونه. من حالا از احترام و چیزی که برای اولاد قائلیم، من کم کم الکلام یجر الکلام به اینجا رسیدم. در هر حال میگوید که پاداش اگر میخواهید از اولاد و همسران و خیشان و اینها نخواهید، از خدا بخواهید. بنابراین انسان وقتی از خدا پاداش بخواهد، دیگه منتظر این نیست که بندگان خدا از او تعریف بکنند و بگن به به چنین کرد، چنان کرد، اینطور بود، آنطور بود. منتظر این نیست. وقتی منتظر این نباشه، به خیلی از این کارهای زائدی که انجام میگیره در جامعه و موجب گسترش فقر میشود، اینا انجام نمیگیره. فتقوا الله ما استطعتم، آنقدر که میتوانید. من واقعا خواهش میکنم به آیات خیلی دقت کنید، خیلی زیباست. تا اونجایی که میتوانید، مستطعتم، پرهیز خدا رو پیش کنید. یعنی از این که مرتکب نافرمانی خدا بشوید پرهیز کنید. واسمعوا و گوش بدهید به فرمان خدا، و اطیعوا، یعنی دوباره، و اطاعت کنید. یعنی در عمل اون چیزایی رو که شنیدی اجرا بکنید. و انفقوا، و انفاق بکنید. چون اصلا نفس انفاق موجب رشده. رشد زائیده توزیع عادلانه ثروت و فقرزدایی. یعنی جامعه ای که فقیر باشه رشد نمیکنه. از گام اول رشد که آموزش و پرورش هست، فرهنگ هست، این معطل. وقتی در جامعه یک عده‌ای مرفه بتوانند پیشرفت بکنند، درس بخوانند، که اون خوبه، بعد دارن بخونن پیشرفت بکنن، و یک عده‌ای فقیر، اینها ببینید تمام مفاسد اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی وقتی ریشه یابی بکنید، یک سرش به فرق میرسه. کاد الفقر یکون کفرا، فقر با کفر مساوی است، تخریب میکنه. یعنی هرچه اون مرفهین ایجاد بکنن، این از بین میبره. شما میدید چقدر از عقده های فقر در تخریب ظاهر میشه. شما مثلا این پولدارها یا بچه های پولدار مرفهین اینا سوار اتوبوس بشن، هیچ وقت چاقو یا تیغ ور نمیداره صندلیه ببره، ولی اون فقیری که سوار میشه از لجی که داره، چرا این هست، چرا من ندارم، میبره. من دارم خیلی از این بچه های فقیر، مثلا این دفعه بودیم از کنار یه ماشین نو رد میشه، همینطوری خودش میکشه ماشین میره، وقتی اون سر ماشین رسید یه چیز تو دستش میده، یه خط کشیده رفته، نابود میکنه. بعدم اگه دستش برسه میکشه، دستش برسه تجاوز میکنه، دستش برسه میدزده. از این جهت بعد از همه این دستورات خدا دستور انفاق میده، میگه در این راه، در راه تقوا، در راه استماع کلام الهی و اجرا کردن و اطاعت کردن ازش باید خرج بکنه، انفاق بکنه. این چطوره؟ خیرن لانفسکم، همه اینها بهترین چیز برای خود شماست، برای خدا نیست، نه همش برای شماست. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، و کسی که وقایت بشود، محافظت بشود، سرکشی و خواهش نفسش، اینها رستگاران. این خواهش های نفس که ضد عقله، عقل همون وقت تشخیص میده ها، این عقل فطری تشخیص میدهد که این غلطه، این نادرسته، یا حداقل اگر درست باشه بازم تشخیص میده که الان جاش نیست، وقتش نیست، یه وقت دیگری باید این کار رو بکنه، تشخیص میده. اما این نیاز به وقایت شح نفس داره. وقا یقی، یقی رو اگر مجهول بکنید میشه یوقا، اون وقت چون جواب شرطه و من یوقا، اون یا حذف میشه و این فتحه میمونه، یعنی کسی که نگهداری بشود، وقت نمیگه نگهداری بکنه ها، نگهداری بشود شح نفسش، یعنی اون سرکشی و خواهش نفسش، فاولئک هم المفلحون. پس این شح نفس هست، خواهش نفس هست، باید هم باشه، برای اینکه نیازهای مادی و در واقع جسمی انسان رو همون شح نفس انجام میده، اون باید باشه، باید بگه من غذا میخوام و بره بخوره، ولی عقل میگه چقدر بخور و چطور بخور و کجا بخور و چه چیزی بخور. نفس میگه میخوام، عقل کیفیت و چگونگیش رو تعیین میکنه. اون وقت اگر این نفس، این شح نفس وقایت بشود، محافظت بشود، در چارچوب هدایت الهی و نور الهی قرار بگیرد، اینا رستگار، اینا مفلح. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکور حلیم. یک بخش انفاق رو میگه خیلی خوب، حال باز خیلی آیات دقیق به هم چسبیده ها، میگه تو آمدی و حالا خواستی که انفاق بکنی، الان گفت انفاق بکن، اما شح نفس تو نمیگذره، میگه خودم میخوام، میگه باش، نمیخواد همینطور انفاق بکنه، قرض بده، بس این انفاق. یه پله خدا تخفیف میده از انفاقی که گفت انفقو خیرن لانفسکم، اینا همه به نفع شماست، میگه حالا اون انفاق رو من تخفیف میدم، پولتو دوست داری؟ میخوای برگرده پیشه داشته باشی؟ قرض بده. اگر به خدا قرض بدهید، قرض نیکو، مگه قرض نیکو هم داریم؟ بله. اونجایی که میگه انفاقتون رو با منت و اذیت همراه نکنید، اون انفاق خوب نیست، این مضر هم هست. یا اینکه انسان چطوری منت میذاره؟ یا به خودش میگه من بودم که قرض دادم چه کردم، یا به دیگری میگوید که من مثلا به فلانی قرض دادم چه کردم فلان. نه، این قرض حسن نیست، قرض هست و خوبم هست، اثرم داره، ولی برای اون طرف که داده است کم اجر میشه، بنابراین قرض حسن اونه که خالی از منت و آزار و اذیت باشه. اون وقت خداوند چند برابر می کند، یضاعف و لکم، چون جواب شرطه انتقردو شرط، جوابش اون وقت باید مجزوم باشه، بنابراین یضاعفهو میشه یضاعفهو لکم و یغفر لکم، بازم جواب شرطه، خدا شما را میامرزد. آمرزش یعنی اون گناهان و بدیها و تأخیراتی رو که داشتید به این جهت میامرزد و خدا شکور حلیم است، یعنی شکرگزاری و سپاسگزاری را از کسی که به او قرض میدهید نخواهید، خدا خودش بسیار بسیار شاکر است و بسیار بسیار برداره، یعنی نتیجه را همون وقت نخواهید. این خداوند با این عظمت نتیجه را آنی نمیخواهید. و این شتابی که ما داریم در بازپسگیری نتیجه عمل، این خودش حد عمل میکنه. ببین ساختمان هایی که تون 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 میسازن رو هم اصلا صبر نمی کنن، مثلا این دیوار خشک بشه، آجرش خشک بشه، فلان گچ رو میکشن روش، پس فردا میده تمام این گچ رو شوره میزنه. چرا؟ میگه عجله کردیم، نتیجه رو همون آن خواست. تو همین چیزهای مادی ها شما میبینید شتاب گرفتن و عجله کردن، به همین جهت میگه شما اگر قرض میدهید، انفاق میکنید، در راه خدا باشد، خدا از شما شاکر است و خدا بردبار است، حلیمه. همون آن نخواه که جوابتو رو بده یا صد سال بعد در نسل‌های بعد آثار عملتو روشن میشه. این خدا کیست که حلیم و شکوره؟ برای اینکه من شک میکنم که خدا از کجا میدونه که من انفاق کردم؟ آیا یادش میمونه الیاذ بالله که من حالا انفاق کردم؟ آیا در یاد خدا هست؟ یه بله توضیح میده. این خداست، عالم الغیب و شهاده، العزیز الحکیم، آگاه هست نسبت به غیب، یعنی اون چیزی که ناپیداست، و نسبت به شهادت، یعنی اون چیزی که پیداست، حاضر و غائب را میداند و او صاحب عزت است و حکیم است. پس عمل انسان که خلیفت الله است باید ناشی از صفات الهی باشه. انسان هم باید با عزت باشه، انسان هم باید کارش با حکمت باشه، و حکمت ناشی از عقلانیت، نه ناشی از هوسبازی و دل بخواهی و هوای نفس. خب این سوره تمام شد. سوره تحریم یک سوره بدتره، یعنی طلاق فاصله شده است بین تقابل و تحریم. حالا اگر درخواست نکنید که سوره تحریم از اولش باشه که ربطی هم به قیامت ندارد، از آیه ششم من شروع میکنم که ارتباطی با قیامت داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این ارتباط منطقی بسیار دقیقی هم با همین آیات آخر سوره تقابون داره که الان معنا شد. این باز میاد سر خود انسان و سر خانواده انسان، اهل. وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینا صحنه های قیامت. ای کسانی که ایمان آورده اند، ترجمه من عنایت دارم که این آمنو ترجمه بشه، آورده اید نه، آورده اند. باز یوقه که الان داشتیم، وقایقی، فعل امرش قه، جمع قه قو، یعنی حفظ کنید، وقایت کنید، نگهداری کنید. قو انفسکم، خودتان را، خودتان را حفظ کنید. و اهلی کن، و اهل خودتان را. یعنی انسان نسبت به تمام افراد پیرامون خودش مسئول، اما که باش در ارتباط، به عنوان اهل باش در ارتباط، مسئول. مسئول چی؟ مسئول تبلیغ. هیچ کار دیگه نباید بکنه، باید تبلیغ رو باید بگه. و تبلیغ خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی دلهره آوره، خیلی اضطراب آوره، خیلی نگران کننده است. خب حال ما یه عده خیشانمون رو دعوت کردیم، آمدن اینجا مهمانن، اینا حال یه بار اومدن، حال ما یه دفعه پرسیم آقا شما نماز نمیخونید؟ چرا نماز نمیخونید؟ دلیل دادید؟ خب شما مثلا دلیل بیارید تا، خب ناراحت میشن، قهر میکنن، دیگه نمیان. یا بیان حتی سر بچه هامون، ما بچه ها مشکل داریم، نمیتونیم باشون حرف بزنیم. اون حالا اگه بگیم مثلا دختر باشه حجابتو درست کن، قهر کنه که دیگه نیاد، خب چی میشه؟ بعد اگه وقتم بهش بدیم، بعد عذرخواهی میکنیم، خودمونم میریم یه روسری خیلی باریک براش میخریم که نه ببخشید من گفتم شما حجاب داشته باشید، من اشتباه کردم، روزگار عوض شده، مود عوض شده، بفرمایدم یه روسری باریک خودم برات خریدم. حالا اسمش هم روسری نیست، نمیدونم میشه این باریکا که حالا اونطوری میزن رو سرشون، بلکه از جلو و پشت همه موها پیداست دیگه. خب اینا رو هم بعد خودمون اصلاح میکنیم که وقت بچه‌مون ناراحت نشه. یعنی تبلیغ پس خیلی سخته، خیلی سخت. پس قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو حفظ بکنید و خانواده اهل پیرامونتون رو از آتشی که وقودها الناس و الحجاره، سوختش آدم و سنگ. پس ببینید هر چیزی یه سوختی داره، نونوایی بخوام بکنن چوبه، چوب سوختش. الان برید کشورهای عربی توی این پمپ‌های بنزین مثل وقود، یعنی سوخت، سوخت این آتش، هیزم این آتش آدمه و سنگ. یعنی اگر ما این کار رو نکنیم، اگر اقدام به حفظ اهل و خودمان نکنیم، یک جهنم و آتشی درست میکنیم که هم آدم ها میسوزند و هم بناها میسوزند. یعنی آنچه که ساخته این دستاورد ما، سنگ دیگه، اساس ساختمان سنگ. ببینید میگن سنگ بنا، ببینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی چی سنگ رو سنگ بند نمیشه؟ خیلی چیزا با آجر میسازن، یعنی سنگ رو سنگ بند نمیشه. برای اینکه حالا اساس این بوده که قدیم ساختمان ها همه سنگ بوده، میرفتن از سنگ، از کوه سنگ میبردن میساختن، هنوز هم هست توی روستاهای ما، هنوز بناهای زمان ساسانیان هست و سنگ، همش سنگ، حتی سقفش سنگ. یعنی انسان میسوزد، دستاورد و مدنیت او هم میسوزد. این چیزی که تو به خاطرش کار میکنی، خانه داشته باشی، شهر داشته باشی، مسکن داشته باشی، سنگ و سنگ بگذاری، زیر سقف بری، با آدماش با هم میسوزه. چطور؟ یعنی هست و نیست. این که قرآن میگه یک لحظه خاکستر میشه، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم، هر باری که این پوست هاشون رشد بکنه و زنده بشه و تازه بشه، دوباره میسوزه و تبدیل میشه. یه بار میای تو خونه، خونه آرامه، خوبه، میشینی، نزجت جلودهم، یک لحظه با یک حرف یک کلمه آتش بشه همش میسوزه، انگار نیست. یعنی آرزو میکردی که نباشی توی این خانه، آرزو میکنی که روی سرت خراب بشه، آرزو میکنی که کاش نداشتی، همین هم میسوزه. آدم و سنگ میسوزه، سوختش این هست و نیست، زیر سایش هستی و نیستی، بهترین سیستم های تهویه داره کار میکنه و تو داری میسوزی. اینا قیامته، این نتیجه عمل انسان، دستاورد خود انسان. میگه پس برای جلوگیری از تحقق چنین آتشی شما خودتون رو و خانوادتون رو حفظ کنید. خب این آتش خصوصیتش چیه؟ علیها ملائکتون قلالون شدا، بر این آتش گمارده شدن فرشتگان بسیار خشن و سخت گیر. شما میدونید خشم یه فرشته است دیگه، خود خشم یه ملک، این سنت هاست. میگه اگر خودت را حفظ نکردی، اگر اهلت را حفظ نکردی، اگر تربیت نشدی، اگر در وادی تبعیت از هواهای نفسانی افتادی، تو اخلاقت اخلاق انسانی نیست، صفات حیوانی داری، صفات سبوعیت داری. اینا ملائکه قلازشه دادن، یعنی خشم که یکی از فرشتگان است و ملک غلیظ شدید است، این آثار خودش رو میذاره. لا یعصون الله ما امرهم، این اسیان نمی کنه. این همون اثری که باید خشم داشته باشد داره. حالا تو میخوای نماز خونده باش، میخوای مکه رفته باشی، میخوای انفاق کرده باشی، میخوای به فقرا نمیدونم کمک کرده باشی، میخوای قرض داده باشی، خشمگین که شدی خشم آثار خودش رو داره. این یه ملک. چرا؟ چون خودت رو و اهلت رو حفظ نکردی از این آتشی که وقود و هنناس و الحجار هست. این میسوزن. هم نگاه بکنیم به جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاده و الان در جریانه و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. این ناشی از گمارده شدن این فرشتگان قلازش دار بر این آتشه، این ناشی از آتش خشمه، لج و لجبازیست. یعنی چه همه تخریب هایی که در دنیا اتفاق میفته روی لجاجتیست که انسان ها با هم دارن، دشمنیست که نسبت به هم دارن. تمام این کسانی که زندان میشن، زندانی سیاسی، نمیدونم مخالف یک قدرت، مخالف یک رژیم، مخالف یک نظام، اینا ناشی از آتش خشمه. این نتیجه خودش رو داره. وقت این باز یک آتش دیگری را شعله ور میکنه که اون همه چیز رو میسوزونه. خب این فرشتگان پس در سنت الهی حرکت میکنه، لا یعصون الله ما امرهم. خود آتش یه فرشته است، ملک، ملک یعنی یه کاری انجام میده ولی از خودش اختیار نداره، اختیارش یا دست خداست یا دست انسان، میشه فرشته. این خودش گناهی نداره، یعنی اگر این آتش آمد این خانه رو سوزان، خودش نیامده، در اثر بیتوجهی من اتفاق افتاده، پس اون کار خودش رو میکنه. لا یعصون الله ما امرهم، این آتش سوزاننده است. این نمیگوید حالا من اینجا فرش نمیسوزونم، رد میشم از اینجا، میرم اونجا که آشپزخونه است و خودم میرم زیر گاز. نه، این سوزاننده است، میسوزونه. لا یعصون الله. پس اگر خشم گرفتی، خشم تو یه فرشته است، آثار خودش نمیگذاره. اگر رحمت پیشه گرفتی، یک فرشته است، آثار خودش نمیز لا یسون لا ما همه نه فرشته. از اینجا همه قلاز و شدادن، یعنی در اون فرمان که به اونها داده شده است بسیار سخت گیرن و بسیار شدید. رحمت هم همینطور، رحمت هم قلاز و شداده. قلاز و شداد فقط من آتش و تندی نیست، رحمت هم تجاوز نمی کنه از فرمانی که خدا بشته، یعنی آثار خودش نمیست. پس اگر پیامبر آمده بود و با کسانی که در دوران جاهلی بودند با اینها با شدت و غلظت در واقع غیر حقیقی و نابجا برخورد میکرد، اینها اصلا نمیمدن، رعوف و رحیم بود. و به ما رحمت من الله لنت لهم، چون این رحمت خدا بود، تو نرمخو شدی در برابر اونها. خب این نرمخویی یه ملک، همین هم قلاز و شدابه، یعنی چون که از فرمانی که خدا بهش داده تجاوز نمی کنه و نافرمانی نمی کنه، کار خودش انجام میده و نسبت به کار خودش سختگیره. و یفعلون ما یؤمرون، و آنچه که به آنها امر شده انجام میدن. پس قیامت روزیست که این فرشتگان مجتمعند، فرشتگانی که در این دنیا در اختیار ما بودن اونجا دیگه نشون میدن خودشون، اونجا ما میفهمیم که اینها تجاوز نمی کنن، اسیان نمی کنن. اگر رحیم بودیم از فرشته رحمت بهره گرفتیم، از فرشته شفقت بهره گرفتیم، از فرشته انفاق بهره گرفتیم، از فرشته عدالت بهره گرفتیم، از فرشته آزادی بهره گرفتیم، اونجا همه اونا هستن، میبینیمش. ما خدا میخواد چه کار بکنه؟ اصلا با هدایت میخواد چه کار بکنه؟ میخواد اون صحنه ها رو ما اینجا ببینیم، منتظر نباشیم بریم اونجا. اینجا اگر توانستی ببینی اهل ایمانی، ایمان آورده‌ای به قیامت که هست و متحقق میشه. اگر خلافش رو کردیم از شبه نفس، یه فرشته از شبه نفس، همونطور که شیطان فرشته است دیگه، بله خود قرآن میگه، اینم اونجا پیداست و دیگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ببینید کار خودشون میکنه، آنچه که به او امر شده آب در ذاتش نهاده شده که این کارو بکن، برو و برویان. این دیگه انتخاب نمیکنه که حالا اینجا چون گندم کاشتن یا برنج کاشتن من تخم علف و سبز نمیکنم، هر چه هست تا این میخوای علف نباشه علفاشو بگیر. این کار آبه. یفعلون ما یؤمر لا یعصون الله، این به خصوصیت بهش داره. میگه اگر زیاد شدی، از کوه سرازیر شدی، اسمت سیلاب شد، خراب کن، من این قدرت رو بهت دادم، برو خراب کن. این اسیان نمی کنه، میره خراب، اینو خدا بهش داره. همین تو انسان هم. انسان اگر قوایش از زیر فرماندهی عقل خارج شد و تابع نفس و هوای نفس شد، سیلابه. همینی که باید برویاند همون تمام دست آوردها رو صاف میکنه و نابود میکنه و زیر گل و لا میکنه و از بین میبره. اینه که شما میبینید بشریت به جایی نمیرسه. اینها همه علم، اینها همه صنعت، اینها همه آزمایشگاه، اینها همه واقعا ترقی علمی نتوانسته از سعادت برای بشر برمقام بیاره. چرا؟ چون تبدیل به سیل میشه و خودش دستاورد خودش رو از بین میبره. یعنی همین آب، همین آبی که آمده بود عمران و آبادانی و اینها درست کرده بود، همین آمد و همین درخت ها رو کند و همین خانه ها رو تخریب کرد و همین آدم ها رو برد. همون آب بود. ولی از مدار واقعی خودش خارج شده. اینم خدا بهش داده. نافرمانی نمی کنه. خب آیات بعدش دیگه باشه انشاءالله برای هفته آینده.